أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. عزیزان، ما خیلی تلاش داریم که روش دست دوستان باشه، که متاسفانه در همین قضایای اخیر هم الازهر با عربستان سعودی همگام بود و متاسفانه ایران رو محکوم کردن. در این قضیه برای شما عرض کنم شهادت شهید نمر، بله، و در رابطه با حمله به سفارت ایران هم اونها در کنار عربستان بودن. البته دولت مصر اعلام کرد که ما دنبال روی عربستان نیستیم در قطع رابطه با ایران، ولی خب متاسفانه مثل بحرین و برای شما عرض کنم قطر، اینها، سودان و همچنین به قول کشور 8000 نفره جیبوتی، با اینکه آیه احمدی نژاد که رفته بود اونجا اصلا مجلس به قول شوراشون رو زمینش رو جمهوری اسلامی هدیه داد به اونها، یعنی اینقدر وضعشون خراب بود دیگه، دنیاست دیگه. الله ای حال، این بحث های طیب دیگه، اینها دیگه خودشون رو ظاهرن به سیم آخر زدن و مرتب الان هم روزهای جمعه بعد از نماز جمعه ایشون یک بحث دوباره علیه شیعه شروع کرده، الان 3 هفته است داره پخش میکنه و ما هم تا الان تو شبکه ولایت جواب ندادیم. گفتیم حالا شاید این جواب ها یه مقدار مشکل ایجاد کنه، ولی میبینیم ایشون هر روز خلاصه یک ساز دیگری علیه شیعه میزنند، یعنی پول عربستان سعودی ایشون رو واقعا ما احساس میکنیم از اون طریق و روش صحیحی که تا به حال الازهر داشت این روش صحیح رو داره کنار میگذاره، خودشون رو به سیم آخر زدن و شمشیر از رو بستن علیه شیعه. ما در نه نه ایشون رسما اخیرا هم اعلام کرد که ما سلفی ها را داعشی ها را مسلمان میدانیم و اینها انحراف دارن ولی مسلمان هستند. اینها اصلا بحث این نبود، قبلا رسما گفتن که ما سلفی ها رو خوارج میدانیم و خوارج هم یک فرقه خارج از اسلام هستند، ولی اینها جدیدن بیشون. ایشون اولین اشکال ما بر این شون این بود که ایشون آمده بود گفته بود اگر شیعه ها بیان بعضی از نظریات شخصیات ممتازشون رو مثل احمد امین و برای شما عرض کنم سید علی امین و احمد الکاتب اینها را ملاج قرار بدهن، ما با شیعه هیچ مشکلی نخواهیم داشت. مطالبی رو از ایشون آورد و هناک کتابان لعالمین فاضلین من علماء شیعه، که اینا آمدن گفتن که بحث امامت بحث صحیحی نیست، در قرن سوم و چهارم ایجاد شده و نصی بر امامت از نبی مکرم نداریم. اگر شیعه این رو قبول کنه دیگه ما مشکلی نداریم، یعنی شیعه بیاد از امامت دست برداره بشه سنی، ما با شیعه هیچ مشکلی نداریم. این به قول خلاصه حرفیشون هست. ما هم برای شما عرض کنم این عبارت هایشون هم که ما نشان دادیم که ما تلاش کردیم در هر قسمتی که خواستیم حرفیشون رو نقل کنیم. این دیگه بوابت الازهر الکترونیه، اینم آقایان اگر تو کامپیوترشون هم سیف کنن و این رو مثلا بعضی روزا ببینن نظریات دکتر طیب عمدتا در این شبکه میاد، در این سایت میاد و وابط الازهر. بعد ما آمدیم در اینجا ثابت کردیم بر اینکه اصلا این دو نفر را ما جزء علمای شیعه نمیدانیم، بلکه مراجع ما همگی این دو نفر رو از جرگه اسلام خارج دانستن. آیت الله وحید خراسانی که نوشتن یجب علا کل مسلمین ان یظهر البراء و تنفر، از این آقای کینتوریس، آقای روحانی، آقای شاهرودی، اینها را ما از سایت ها، مثلا سایت برای شما ضیاء حسین، علی امین و موقف المرجعیت دینی یمین، اینا آمدن سوال کردن که ایشون منکر ولایت تکفینی است، منکر علم ائمه است، منکر فلان است. مراجع هم جواب دادن. آیه وحید گفته که ما از این طور افراد باید تبری بجوییم. آیه روحانی گفته که این افکار مخالف با اهل بیت. آیه بشیر نجفی از مراجع نجف نوشته که اینها از مساندین اعدای اهل بیت هستند و ضد مذهب اهل بیت، آیه گرامی و دیگران. و ایشون رو هم اون منصب افتایی که در مدینه، در شهر سور چیز داشتن، ایشون لبنان عزل کردن. و همچنین خود احمد الکاتب هم، ایشون اصلا منکر مهدویت، منکر عقاید شیعه است و منکر ضروریات شیعه است. نکته بعدی که الاحتجاج بما لا یمکن التعویل علیه، ایشون برای شما عرض کنم میاد میگه آقا یک سری بحث شیعه دارد که این بحث مثل مردم را تشویق می کند بر سب صحابه. این رو ایشون، این تعبیرشون هست که اگر شیعه بیاد و حذر من الدعاة الذين يدعون الى هذا المذهب الذي يشجع على سب الصحابه، این مذهب مردم را دعوت می کند و تشویق می کند به سب صحابه. نمیاد بگه یک عالم، یعنی تمام درده های اینها که دارن می سوزن فحشه هاییست که یاسر الحبیب در شبکه فدک مطرح می کنه و در مصرم معمولا شیعه سنی شبکه فدک رو می بینن. تمام درده ها اینجاست. یعنی اگر چنانچه این شبکه بسته بشه یا کله یاسر الحبیب رو تو آب بکنن، دیگه تمام فتنه ها میخوابه. یا ایشون بیاد از این عقیدش برگرده، ما گمان میفهم دیگه بهانه دست الازهر نیست. حالا اینا برای اون شیخ افغانی خیلی زیاد بهانه میدن و تأثیرگذاری هم ندارد اونجا، ولی مجتبی شیرازی، برادر اسد صادق شیرازی و یاسر الحبیب، خب شبانه روز اینها اصلا فحش به صحابه، ناسزاگویی به عایشه و نشر فحشای عایشه، شاید در حد نماز واجب بر خودشون لازم میدانن. اینم نتیجهش این شده، همون تعبیری را که آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودند در کتاب اعتقادات شیخ صدوق صفحه 107. احسن یک نفر جواب داد، بهار الانوار جلد 71 صفحه 217. برای شما عرض کنم به قول آقای سبحانی بازم مرحبا به حافظه ترکی. بله بله، به امام صادق میگن ان فلانن یسد، دوستان شما یسد و یجلس فی المسجد و یسمی اعداءکم و یسمیهم. خب امام صادق میگن ما له لعنه الله، خدا لعنتش کند، تعرض بنا، ما را در معرض فحش دشمن قرار میده این آقا. چون وقتی شما به مقدسات اونها، به رموز اونها فحش میدید، اونا به مقدسات شما که ما هستیم فحش میدن. این نتیجه همینه. بعد حضرت آیه 108 سوره انعام رو میخوانن ولا تسب الذين يدعون من دون الله، نتیجه فیسب الله عدوا بغیر علمه. شما بت پرستا و بت ها رو خوش ندید، اونا برمیگردن خدا رو خوش میدن. خب نتیجه فحاشی های این آقا این میشه که آقای طیب به عنوان شیخ الازهر، این آقایی که میگو من پشت سر مرادی شیعه نماز میخوانم چنین چنان، به این شکلی داره برای شما عرض کنم مطرح میکنه. بعد میگه و هناکه احد شیعیات المعتدلات المثقفات، یکی از زنهای شیعه که آدم معتدل و آدم با فرهنگی بود، ایشون برگشت به من گفت نحنو نلعن الصحابه بعد کل صلاتین، ما بعد از هر نماز صحابه را لعن می کنیم. خب در اینجا برای شما عرض کنم ما انتظارمون این نیست که یک شیخ الازهر که خودش در مراجع شیعه هم یه سرگردن بالا می دانه به قول خودش و بیاد یک شبکه منحرف که مراجع ما انحراف این شبکه، انحراف صاحبان شبکه را برای شما عرض کنم اثبات کردن و از این شبکه تبری جستن و از کارهای اینا حتی رهبری رسمن بیانیه داد در رابطه با یاسر الحبیب و اهانتش به عایشه، که حتی خود دکتر طیب تشکر کرد از رهبری، رسمن نامه نوشت تشکر کرد از مقام معظم رهبری که ما تشکر میکنیم که شما نسبت به سب عایشه موضع گرفتید و محکوم کردید. اون وقت اینجا میاد که بله یک زن شیعه آمد به من گفت ما بعد از هر نماز چیه صحابه را بابا ملاک قضاوت در یک مذهب نظر بزرگان و مراجع اون مذهبه، نه یک زنی که حالا شما ما نمیدانیم میگه معتدلتون مثقفتون، اگر واقعا آدم معتدل باشه که همچه حرفی نمیزنه، همین حرفش دلالت میکنه که به انهو متشددتون و لیست معتدله و غیر مثقفتون جاهلتون لیست به مثقفه، آدم فرهنگی نیست، آدم بی فرهنگه، یک آدم فرهنگی نمیاد همچه حرفی رو بزنه. دیگه حالا ایشون داره برای شما عرض کنم این شکلی مطرح میکنه دیگه، حالا ما که نمیتونیم بگیم دروغ میگه، اگر بنا باشه ما رو متهم کنیم به دروغ که این داره خیلی مشکل میشه. نکته چهارم که ایشون میاد یک حرفه های تکه تکه ای از علمای شیعه رو میاره و این حرفه ها در منابع ما وجود ندارد، اگرم وجود داره مثلا به عنوان یک تکه پاورقی آمده در یک نسخه غیر معتبر آمده. مثلا برای شما عرض کنم تعبیرش این هست اندهم الامام المفید یقول من نفل اسمت انهم فقد جهلهم فمن جهلهم فقد کفر حکم قاسا علینا. شیخ طوسی که میگه اگر کسی اسمت رو نفی کند در حقیقت ائمه را جاهل شده و هر کس جاهل بشه کافره، میگه این حکم تندیست علیه ما، ما به اسمت ائمه معتقد نیستیم. الان
برا معصومون من کبائر و صغائر، کبائر و صغائر نحن عندنا حد بعد رسول الله معصوم اطلاقا عندهم، و الامام المفيد يقول من نفل العصمة عنهم فقد جهلهم ومن جهلهم فقد كفر حكم قاسي علينا. احنا لا نؤمن بعصمة الامة، تحكم علينا بالكفر ازاي؟
ايشون آقا این سخن شیخ مفید در حقیقت یک حکم قاسی و خلاصه تندیست، چرا ما را کافر میدانه؟ خب در اینجا شما ببینید ایشون هیچ مدرکی رو ارائه نمیده شیخ مفید کجا گفته، عبارتش چیه، خب انتظار این هست که ایشون بیاد بگه آقا شیخ مفتی فلان کتاب فلان جلد فلان صفحه. خب ما با خیلی تلاش زیاد رفتیم برای شما عرض کنم این عبارتها را در اعتقادات شیخ صدوق که مطالب شیخ مفید را در اونجا آورده اونجا برای شما عرض کنم آوردیم که در متن برای شما عرض کنم اعتقادات شیخ صدوق هم نیست، در پاورقی آمده، در بعضی از نسخه های غیر معتبر همچی عبارتی هست. ببینید یا ایشون آدم دقیقی نیست که بره مراجعه کنه کتاب، یقین داره ما کتاب اعتقادات شیخ صدوق یا شیخ مفید رو ندیده، چون اگر دیده بود همچه حرفی نمیزد و ایشون اعتماد میکنه بر یک سری از شیاطین و خناسهایی که اطراف او را گرفتن و اینها هوای وهابیت دارن، حرف میزنن حرفه های بی اساس. خب الان شما ملاحظه کنید در همین جا هم هست که ایشون میگه بعضی از مطالب که در پاورقی ما آوردیم این مطالب از نسخه های غیر معتبر همچه عبارتی اونجا هست. خب ببینید این وقتی میاد برای شما عرض کنم میخواد مطرح بکنه و بدون هیچ گونه آدرس دادن و دلیل گفتن، خب انتظار این است که ایشون حداقل کتاب رو بیاره اونجا نشان بده. کتاب رو نمیاره، بگه آقا فلان کتاب فلان صفحه همچه حرفی رو شیخ مفید زده. اون وقت میاد ادعا هم داره که این آقا چیه؟ فوق مرجعیت شیعه هم هست. این بدبختیه. الان شما ببینید مراجع ما تو درس خارجشون غیرهشون هر حرفی میخوان بزنن یا از اهل سنت و غیره یک مطلبی میخوان نقل کنن و نقد کنن یا برمیدارن کتابش رو یا این مطلبش رو میخوانن، آقا مثلا ابن قدامه در فلان کتاب جلد فلان صفحه فلان اینه گفته، آقا رد ما هم اینه، بین دلیل بین دلیل بین دلیل باطله. خب ما انتظار داشتیم آقای طیب در این یک ماه مطالبی که علیه شیعه گفتن یک آدرسی از شیعه حداقل میدادن. من تمام این مطالب رو ما پیاده کردیم از روز اول ماه رمضان تا 29 ماه رمضان. من ندیدم هیچ روزی ایشون مطلبی از شیعه نقل کنه آدرس بده، حتی مطالبی هم که خودشون دارن میارن در رابطه با صحابه و غیره همینطور لفاظی است. خب بگیم از سوال کنه شیخ این در کجا هست؟ آقا تو تاریخ تو کتابا آمده. خب منم میگم تو کتابا نیامده، یکی به یکی در. خب یکی دیگه بگم شما دروغ داری میگی. خب ایشون چه جوابی داره؟ ما انتظارمون است که ایشون برای شما عرض کنم مطالبی که میارن این مطالب کاملا مستدل و مستند باشه. نکته پنجم نسبت به تخطیه منهج ایشون میاد برای شما عرض کنم همونطور که قبلا هم اشاره کردیم کار یک نفر شیعه را به حساب مذهب میگذاره، که ایشون میگه مذهب و شیعه و مذهب و سب صحابه او مذهب و شیعه یشجع و علا سب صحابه. بله ببینید همونطور که الان المذهب الذی یشجع علی سب الصحابه، مذهبی که جمعیت رو برای شما عرض کنم تشویق میکنه بر سب صحابه. همچنین در اینجا خب ایشون بله ابتدای بحثشون این بله مطلب بله این حالا این تعبیر مذهب و شیعه و مذهب و سب صحابه و مذهب و شیعه یشجع علی سب صحابه و یا با این که ایشون میاد میگه آقا من شنیدم از بعضی از فضلا معبد الفضلاء علماء شیعه الامامیه انکروا مسئلت سب صحابه، با اینکه ایشون میگه بعضی از فضلا از علماء شیعه منکر سب صحابه هستن، ولی با همه این حال میاد سب صحابه را به مذهب انتساب میده، میگه مذهب شیعه اینطوریه و هیچ دلیلی هم برای این نمیاره. خب ما انتظارمون از مثل آقای الازهری و کسی که خودش رو برای شما عرض کنم شیخ الازهر میدانه و بالاترین مقام، انتظارمون از ایشون خیلی بیشتر از ایشون است. یا مثلا میگه آقا شیعه ها یک به قول تلقین صیغه تلقین دارن که اگر یک کسی بخواد وارد مذهب شیعه بشه یک صیغه میخوانن مثل عقد اینها، ببینید و سبق ان قلت في الصيغه الذي تلقى للذي يريد التحول من مذهب السنه للمذهب الاخر. والله ما که یه عمری تو شیعه بزرگ شدیم با آراء شیعه به قول شب روز سر کار داریم، ما همچه صیغه تلقینی نخوندیم ندیدیم نشنیدیم، یعنی اولین بار از زبان شیخ الازهر داریم میشنویم شیعه ها یک صیغه تلقین دارن. یک از این بخواد شیعه بشه بهش میگن بگو اشهد الله مز انکحت و زوجت و موکلتی، میگن آقا شما باید بگی اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان عایشه فی النار، هذا جزء من الصيغه التي يتركون بها مذهب السنه و يدخلون بها مذهب الاخر. اینها را ایشون از کجا داره در میاره؟ ما یعنی واقعا معطل ماندیم که این چی هست. یا مثلا همینطور در جای دیگر شبیه همین تعبیر رو داره، ایشون میگه کما بلغنی من الثقات یبدا الشهاده بصيغه توصی الی ام المؤمنین سیده عایشه. بله بعضی از ثقات به من اینطوری گفتن. ما بهشون میگیم آقا اگر واقعا همه ثقات شما اینطوری هستن باید بگیم و علی اسلامکم السلام. اینها نمونه هایی از کارهای ایشون هست که ما حدود 10-12 مورد روش ایشون رو در منهج استدلال بر ضد شیعه تخطئه کردیم. سر خود منهج و روش روش غلطیه. قبل از اینکه ما بریم حرفایشون رو نقد کنیم بگیم آقا این روش نقد یک مذهب نیست، این روش زیر سوال بردن یک مکتب نیست، این کار همین وهابی هاییست که هوتیگری میکنن، این استدلال نیست، این هوتیگری هست. بعد فصل دوم ما در رابطه با وحدت اسلامی در رؤیت شیخ طیب هست. این دیگه تقریبا بخش اول بحث ما نسبت به طیب تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله.